بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قبل از این که وارد بحث بشم، به مناسبت دهم آذر، سال روز شهادت شهید مدرس رضوان الله تعالی علیه و روز مجلس، یک اشاره بکنم بعد وارد بحث بشم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مدرس رو الگو برای مجلس میدانستند و میفرمودند نماینده باید مثل مدرس باشه. حالا یک بعد شخصیت مدرس بعد روحانیشه، آخرش ایشون جزء پنج فقیهی بود که از سوی مراجع نجف معرفی شدن برای حضور در مجلس بر اساس متمم قانون اساسی مشروطیت که با تأیید اونها مصوبات مجلس قانونی میشد و رسمیت پیدا میکرد. علاوه بر این که شهید مدرس کاندیدای نمایندگی شد از تهران و رأی آورد و انصافاً به گونه ای شد که اون دوره دوره مثال زدنی شده در تاریخ مجلس شورای ملی. مدرس ویژگی هایی داشت، ویژگی های شخصیتی و رفتاری. از ویژگی های شخصیتی شهید مدرس این بود که در برابر خداوند عبد مخلص بود و از این عبد مخلص بودنش سایر مسائل برخواسته و نشأت گرفته، همانطور که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عبد مخلص خداوند بود و از این عبودیت است که به جاهای دیگر رسیدن و به عزت رسیدن. ثانیاً شهید مدرس ساده زیست بود، به غایت ساده زیست، به طوری که لباس ایشان از کرباس بود، اون هم تولید داخل ایران، و به این تا آخر عمر مقید بود. ثالثاً شخصیت نترس و با صلابت بود. رضا خان قلدر رو ازش خیلی هم میترسیدن، به حساب میبردن. ظاهرن مرحوم ملک و شعرهای بهار یک بیتی داره که برای تعویض تغییر یک ماده از قانون اساسی دوران مشروطیت، حالا این عبارتش من یادم نیست، شاید جستجو کنید براتون به دست بیاد، میگه وقتی مثلا تشرهای رضاخان را شنیدن 90 رأی موافق آفریدن، یعنی اینجوری شد میترسیدن. ولی شهید مدرس از او واهمه نداشت، چرا که انسان از جان گذشته ای بود. این خاطره معروف نقل میکنن در مورد مدرس که رضاخان یک روز در کوریدورهای مجلس چشمش میفته به مدرس، گلوی ایشون رو میگیره، فشار میده به دیوار، میگه سید از من، از جون من چی میخوای؟ ایشون میگه هم تو همون حالت، به لهجه اصفهانی خودش میگه میخوام تو نباشی، میخوام که تو نباشی. و نطق مدرس نطقی بود که مجلس رو تحت تأثیر قرار میداد، همواره چنین و دو مدرس در مقابل اولتیماتوم روس اون نطقه رو که کرد، که روزها اولتیماتوم داده بودن مجلس یا تصویب میکنه خواسته اونها رو، اگه تصویب نکرد اشغال میکنن تهران رو، گفت چرا ما باید صبر کنیم بیان بکشنمون؟ حالا تقریبا به این معنا از ترس مرگ خودکشی کنیم، نه می ایستیم هرچه شد شد، که برعکس شد، روزها عقب نشستن. و نکته دیگر اینه، اینایی که من دارم میگم برای این میگم که اگر مجلس میخوایم، مجلس نمایندگانش باید اینطور باشن، ولااقل غلبه با چنین نمایندگانی باشه. ایشون نخبه و اهل نظر بود و نظراتش که میگفت به صورت بسیار روشن و قاطع بود. جالب بود در یکی از صحنه ها اگه کسی به مرزهای ایران حمله کنه ما اول میکشیمش، بعد نگاه میکنیم ببینیم ختنه کرده هست یا نیست. اگه ختنه کرده بود اون وقت غسلش هم میدیم و دفنش هم میکنیم. یعنی حتی مسلمان مقید و ملتزم هم اگر به مرزهای ایران حمله کرد ما هیچ ابایی نداریم. این اون عرق سیانت از کشور در مقابل تجاوز. و نماینده‌ای که حالا مدرسوار باید به میدان بیاد باید اهل نظر باشه، افرادی که مجلس وارد بشن در مسائلی که مطرح میشه اهل نظر نباشن، وجودشون لا یسمن و لا یغنی من جوع، فایده‌ای نداره، اثری نداره. برای رأی دادن به یمین و یسار خودشون توجه میکنن که چی رأی بدن. خب آقا تو رو فرستادن مردم به عنوان نماینده خودشون که تو صاحب رأیی، رأی بدی، نه اینکه تو از دیگران استفسار کنی که چی رأی بدن. و نماینده مجلس باید در صدد احقاق حقوق ملت در مقابل قدرت باشه. بالاخره قبول کنیم ما اینجا تفکیک قوا داریم، نماینده مردم نماینده مردم باید باشه، باید از حقوق مردم در مقابل قدرت حاکم دفاع کنیم، اون جایی که درست میرن تاییدشون کنیم، کمکشون کنیم، حمایتشون کنیم، اون جایی که کج میرن قویاً مقابلشون بایستیم، اعتراض کنیم. اگر چنین رفتاری اتفاق بیفته مردم به خیابون نمیان و شورش نمی کنن و ارتباطش رو نماینده باید با مردم برقرار کن. بین خودش و مردم حائل قائل نباشه، مردم احساس کنن این از خودشونه، از جنس خودشون. البته خیلی میتوان در مورد مدرس سخن گفت و در مورد الگوی ایشان برای نمایندگی مجلس، ولی دیگه به همین مقدار بسنده کنیم آغاز بحث امروز و وارد بحث بشیم. صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثمون درباره رفتاری بود که بدهکاران در مقام اداء بدهی خودشون ممکنه اون رفتار رو از خودشون بروز بدن. یکی این بود که سر موقع به وعده عمل کنن و بدهی هاشون رو بپردازن. خب این بهترینه و روایات ما هم همین رو توصیه میکنه، تأکید داره که بدهی خودتون رو به موقع بدید و مبادا بنابر این بگذارید که بدهیتون رو ندید، که اگر کسی بنار بر این بگذاره که بدهیشون نده تعبیر شد به اینکه خائن است و به منزله سارق است، به منزله عادی است، کسی که داره دشمنی میکنه، اعتداء میکنه. یک رفتار میتواند این باشد که طرف واقعا بنارو بر این گذاشته که نپردازه یا با تأخیر بپردازه. اینجا استفاده کردیم از روایات که لی الواجد یحل عرضه و عقوبته، کسی که واجد است یعنی داراست، دارد، نادار نیست، ناتوان نیست، قدرت لازم دارد، اما تأخیر میکند، این موجب حلیت ارزش و حلیت عقوبتش میشه. ارز از طرف طلبکار میتونه به تاراج گذاشته بشه و عقوبتش کار حاکم، که کار حاکم وظیفه داره در مقابل ممتنع از اداء حقوق او رو تعدیب کنه، او رو تعذیر کنه. و حالا در مورد این مفصل ما حرف داریم. یک رفتار ممکنه این باشه که بدهکار از اداء بدهی خودداری میکنه اما به دلیل اعصار دچار اعصار شده، مؤثر شده. خب اینجا که مؤثر شده، آیه شریفه قرآن فرمان الهی رو بیان میکنه که فنظرتون الى میسره، بهش مهلت بدید تا توانا بشه. حالا اگر امید و انتظاری هست که با مهلت دادن نتیجه برسد، تا یک زمان قابل قبولی بدهی پرداخت بشود و به قابل نعمت طرف بره کار کنه، تلاش کنه، یا مثلا انتظار فروش یک ملکی رو داره، اون ملکش رو بفروشه، انتظار ورود یک مال تجاری رو داره، بسیار خوب صبر کنیم تا مال تجارش رو بیاره عرضه کنه بفروشه به ما بده. یه وقت هست نه، اگر هم حالت انتظاری باشه چیزی از ناحیه او به طلبکار عاید نمی شود. اینجا تکلیف چیه؟ روایات ما حکایت از این می کند که این معنای فنظرتون الى میسره این است که مهلت بدهد حتی یبلغ الامام، تا خبر این بدهی به امام برسد و از محل سهم غارمین در زکات آن را ادا کند، در صورتی که این بدهی برای امر حلالی ایجاد شده نه برای مصرف حرام. خب یک احتمال هم اینه که نه، نکول به خاطر گردن کلفتیه، به خاطر این است که طرف نمیخواد حق دیگران رو بده. اینجا اونجایی است که جای به کارگیری عقوبت هست. حالا این عقوبت، عقوبت بدنی میتواند باشد، تعذیر میتواند، این عقوبت عقوبت مالی باشد. ما یک خلاصه از این موضوع رو بحث رو اشاره کردیم، ولی خب تفصیل داشتیم، روایاتی رو میخوندیم که مربوط به امحال مؤثر بود، روایات مربوط به امحال مؤثر. تا اینجا پنج روایت رو خوندیم. روایت ششم، ببخشید چهار روایت بود، هفت روایت بود، اون هفت روایت رو خوندیم. خلاصش هم گفتیم که مسلمان نباید بدهکار مؤثر رو برای مطالبه دین تحت فشار قرار بده. مهلت دادن به بدهکار مؤثر نزد خدا اجر عظیمی داره، طوری که در قیامت خداوند او رو در سایه عرش خودش در مقابل آفتاب قیامت حفاظت میکنه و پناه میده. مهلت بدهکار مؤثر تا زمانی است که او بر اداء بدهی توانا بشه این مهلت رو خداوند به مؤثر داده که مالک اصلی مال است. و اونچه که در روایات بالا آمده اینه که طلبکار به دهکار مؤثر مهلت بده تا اون قدرت بر ادای دین پیدا کنه. اما در صورتی که امکان پرداخت نداشته باشه، در آینده نشندان دوری نداشته باشه، در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا روایات میگوید بر عهده امام است. ما روایاتی که در این باره هست اشاره کنیم. به نظر من این مسئله ایست که در نظام ما و کشور ما کاملا مورد غفلت قرار گرفته. ریشش هم اینه که زکات مورد غفلت قرار گرفته. حالا زکات در نظام ما چه جایگاهی داره؟ به حاشیه رانده شده. در مورد زکات بنده یه مقاله‌ای دارم، دوستان جستجو کنند این مقاله رو در بیارن، از طریق اینترنت قابل دریافته. نگاه حکومتی به زکات، یه مطالعه کردم اقوال فقها رو از صدر اول تا حال حاضر و یک نگاه هم به آیات شریفه قرآن در مورد زکات، یک نگاه هم به روایات منقول از رسول گرامی اسلام و ائمه قدات مهدیین در مورد زکات، به جزم رسیدم که زکات امر حکومتی است، نه یک امر فردی. ولی اتفاقی که در تاریخ اسلام و تشیع و اهل بیت عصمت و طهارت رخ داده، در این تاریخ که اتفاق افتاده، یک تغییری پدید آمده، یک تحولی پدید آمده که زکات امر حکومتی تبدیل شده به امر شخصی. بله، احسنتم. شما میبینید خداوند تبارک و تعالی در قرآن سوره توبه به پیامبر میفرماید خذ من اموالهم صدقه، از اموال اونها زکات رو بگیر. امر به اخذ زکات خیلی روشنه، یعنی این نیست که مردم زکاتشون رو بدهند، نه، زکات رو از اونها بگیر. تو تطهرهم و تو زکیهم به ها و صل علیهم. و علاوه بر این آیه شریفه زکات انما الصدقات للفقراء والمساکین، بعد از فقراء و مساکین میگه والعاملین علیها. این نشانه بسیار روشنیست بر اینکه زکات میباید سازمان داشته باشه، عاملین میخواد. این عاملین به صورت خودکار و خودجوش پدید نمیان. همه فقها ها در گذشته ما گفتن که این عاملین از سعات المنصوبین من قبل الامام، اینا سعات هن، سائیان هن، که از ناحیه امام منصوب میشن برای اخذ زکات، اخذ زکات، نگهداری زکات، ایصالش به موارد مصرف. پس یک سازمان میخواد. این سازمان نفراتی رو لازم داره، این نفرات هزینه هایی دارن، هزینه زکات از خود زکات. البته طبعا چقدر بدیم به عاملین؟ فرمود زاکه ایلال امام، امام تعیین میکنه که چه مقدار باید به سعات و عاملین داده بشه. جبات، سعات، عاملین، این واژه ها به کار برده شده. خب پس اگر زکات یک امر حکومتیه، باید به صورت در اختیار حکومت عمل بشه، چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق روشنه. در عصر ائمه اهل بیت علیهم السلام خلفای جور حاکم بودن، اونها زکات رو مالیاتی در اختیار خودشون میدونستن. اگر ائمه هدات مهدیین سازمانی ایجاد میکردن، شبکه‌ای برقرار میکردن برای اخذ زکات، بلا فاصله انگشت اتهام متوجه اونها بود. شما میخواید حکومت رو به دست بگیرید، این امر مربوط به حاکمی. اصلا عشر و عشار و اینها که در روایات آمده و مورد طعن قرار گرفته ناشی از اینه. اینها مأموران حکومت بودن برای اخذ زکات و برای اخذ خراج و امثال اینها. و چه جایگاهی برای اونها مطرح شده؟ اونها در آتش دوزخ جایگاهشون در کنار مدمن الخمر و محتکره. سه طایفه در بدترین جای در جهنم، یکیشون عشاره. البته ای بسا به دلیل اینکه بسنده نمی کردن به گرفتن اون چه که می باید بگیرن، چه در خراجش چه در زکاتش، و سهمی برای خودشون برمی داشتن. یه روایتی داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله کسی رو فرستادن برای جمع‌آوری مالی، وقتی برگشت دو تا کیسه گذاشت، یک کیسه بزرگ بود گفت این مال شماست، یک کیسه کوچیکم بود گفت اینم مال منه. حضرت اون کیسه کوچیک رو گذاشتن کنار کیسه بزرگ، فرمودن برو خونه بابات بنشین برات بیارن. وقتی که کسی مأمور میشه، بعدم حضرت بلا فاصله رفتن روی منبر. نقل روایت اینه که حضرت عوای خودشون رو میکشیدن داشتن میرفتن، یعنی با این عجله فرمودن چه میشود من یکی از شما رو میفرستم که برود از جایی ما اموالی رو جمع آوری کند، وقتی آمده میگه این مال شما این مال من، چرا نمیشه نه در خانه پدرش براش مال بیارم. حالا این رفتار در میان عشاران بوده، از این بابت هم طبعا مورد ملامت و طعن قرار گرفتن، ولی اصل این که در خدمت قدرت بودند برای گرفتن زکات و خراج از نظر ائمه هدات مهدیین مطعون بودند، طعن شده بهشون. خب حرف اینه، پس خلفای جور زکات رو امر خودشون میدونستن، در اختیار خودشون میدونستن، و البته در نقطه مقابلش خمس چنین اتفاقی نیفتاده. چرا؟ چون اونها مدعی خمس نبودن، خمس رو منحصر میکردن فقه اهل سنت به خمس ناشی از جهاد، و خب جهاد در اختیار خود حاکمیته. وقتی حاکمیت جهاد ایجاد میکنه، جهاد انجام میده، منابعی که بانوان غنیمت به دست میاد خودش داره توزیع میکنه، تقسیم میکنه، سهم خودش هم برمیداره. یا مثلا احیانا بعضی از فقهای اهل سنت فتواشون در مورد خمس رکاز هم هست، مثل ابو حنیفه، ولی دیگه فراتر از این نمیره. خمس ارباح مکاسب اصلا در عصر صادقین علیهم السلام مطرح میشه و اوج میگیره و بحث پیدا میکنه. به هر حال وقتی سوال میشه از ائمه هدات مهدیین، روایت داریم دیگه که آقا زکاتمو بیارم خدمت شما، فرمود خودتون بدید. اعطی لأهل ولایتک، زکاتت رو بده به اهل ولایتت، اونهایی که اهل ولایتن. مراد از ولایت، ولایت اهل بیت علیهم السلام، یعنی زکات رو به شیعه بده. و البته یک معنای زمینی هم داره، اونی که دستگاه خلافت از پرداخت زکات به فقرای شیعه خودداری میکنه و امتناع میکنه و اینا محرومن، دستشون توهیست، خودتون بدید. این خودتون بدید جلو ایجاد یک شبکه توسط اهل بیت رو میگیره، و هر چه روایت داریم هرچه که نه اکثر این روایات این معنا رو به ما میرسانه. یعنی دوران عدم بست ید ائمه هدات مهدیین، دوران عدم بست ید قدرت حق. خب حالا این دوران عدم بست ید ائمه حق منتهی شده به این روایات. حالا این روایات چه چیزی رو به ما میرساند؟ یعنی برای همیشه همین است؟ الان که در عصر غیبت است و حکومت حق برپا شده در نظام جمهوری اسلامی ایران، همچنان باید اون مسیر نگاه فردی به زکات استمرار پیدا بکنه یا نه؟ اینجا جای نگاه حکومتی به زکاته. زکات یک منبع مهم و پرقدرت باید باشه. اون منبع مهم و پرقدرت شش تا روایت داریم. میگه لو اد الناس زکات اموالهم، یا در یکیش داره حقوق اموالهم، لکانو عایشین به خیر. اگر مردم زکات مالشون رو میدادن یا حقوق مالشون رو میدادن، فقرا در معیشت خیر بودن. نشان میده که دریافت زکات، رسوندنش به مصارف زکات، یا دریافت حقوق واجب الهی در اموال به نحو عام و رسوندنش به موارد مصرفش، من موجب این میشه که فقر برطرف بشه. ولو ان الناس ادو حقوق اموالهم ما جاء فقیرون ولا عرا، نه فقیری گرسنه میموند نه برهنه میموند. یه همه اینها که اتفاق افتاده برای اینه که حقوقشون داده نشده، حقشون پرداخت نشده. خب این نیازمند به حکومت است که ورود کند به مسئله زکات. مع الاسف این در حاشیه رفته، حتی در فتاوای فقهای بزرگ ما. و البته بنده اقوال فقها رو به چهار بخش تقسیم کرده ام. اقوال فقهایی که اونها قائل هستند به اینکه زکات را در حال حضور امام یا حضور منسوب از قبل امام به نسب خاص باید به اونها برسانند، و در غیبت امام به فقیه مؤتمن، فقیه مورد اعتماد. چند تا قول از صدر اول در این راه با این مضمونه. بعضی ها گفتن که اگر مطالبه کند امام، اگر پیغمبر امام مطالبه کند یا فقیه مطالبه کند، واجب است اداء زکات بود. خب این دو تا قول حکایت از این میکنه که زکات رو این بزرگان امر حکومتی تلقی کردن. از اینها که بگذریم، بعضی دیگر از فقهای بزرگوار نه، از اول مسئله رو اینطور مطرح میکنن که اگر امام باشد یا منصوب از قبل امام حاضر باشد، زکات باید اونا داد. اگر نه خودتون بدید. این خودتون بدید بر اساس روایاته، ولی روایات ناظر به عصره. اینو اگر نتونیم درست بفهمیم، توجه نکردیم که سیره پیغمبر چه بود. سیره پیغمبر اخذ زکات بود، سیره امیرالمؤمنین اخذ زکات بود. عاملان زکات رو تحت عنوان مصدق ها، کسانی رو که میرفتن جمع آوری میکردن بهشون گفتن مصدق. بعث مصدق داشتن، اعزام مصدق داشتن. برای کسی که میرفت در روستاها نخلها رو ارزیابی میکرد، مقدار خرماش رو محاسبه میکرد و زکاتش میگرد. میرفت جایی که انگور تولید میشه، مقدار انگور و مقداری که میتواند مبدل به کشمش بشود محاسبه میکرد. توی گله گوسفند و گله گاو و شتر رو محاسبه میکردن. خب این نشان میده که یک سیره بوده. تازه خلفای دیگر صدر اسلام هم همین سیره رو داشتن، گرچه رفتار اونا بر محجت نیست، ولی نشان میده از یک امر جاری، یک امر متداول. خب پس سیره پیغمبر اینه، بستیت داشت انجام میداد. امیرالمومنین اینه، در دوران حاکمیتشون بستیت داشتن انجام میداد. بعد رسید به ائمه هدات مهدیین از امام باقر و امام صادق و امثال اینها، این ائمه بزرگوار شرایط رو برای اینکه مردم زکاتشون رو به حکومت بدهند مناسب نمیدونستن، فرمودن ندید به حکومت، نفی کردن. حتی در یک روایت داره که آقا، البته در مورد خراج میتونه باشه، که آقا امر رو بالعشار، من مرور میکنم، گذر میکنم بر عشار، جلو مال منو میگیره، میگم که ندارم اونی که باید شما مطالبه میکنی، میگه قسم بخور، منو قسم میده، آیا قسم بخورم؟ فرمود قسم بخور، مالتو فرار بده از دخالت اونها. عرض کرد میگه قسم بخور به طلاق همسرت. حضرت فرمود قسم بخور به طلاق همسرت. گفت مال دیگرانه، من دارم اون مال رو جابجا میکنم، عشار منو تحت فشار قرار میده. فرمود برای مال دیگران هم قسم بخور که جلو پرداخت عشر و عشریه و امثال اینها و اون مامورین رو بگیری، چون اونا لابد حوصله نمی کردن بررسی بکنن، توی قایق خواست این بار عبور بکنه، جلوش هم یک تناب سر رودخانه گرفته. به هر حال این حکایت از این میکنه که ائمه هدات مهدیین مانع میشدند از این کشی ایان زکات خودشون رو به حکومت بدهند، ولی این مال اون دور است. حقیقتا اون چرا که ائمه در این مورد فرمودن، اگر غیر این تفسیری داشته باشیم باید توضیح بدن عذراتی که غیر از این برداشت دارن، اگر نه سیره پیغمبر بسیار روشن، سیره امیرالمومنین بسیار روشن، روایات بسیار روشن از اقدام پیامبر، از اقدام امیرالمومنین، و این حکایت از این میکنه که زکات امر حکومتی است. به هر حال اون جستجو بکنید در اینترنت، اون مقاله رو پیدا میکنید، به دقت ببینید. و به نظر من آیان فضلا باید نوآوری هاشون در این عرصه ها اتفاق بیفته، در این عرصه هایی که نگاه حکومتی نبوده، و طبعا با نگاه حکومتی میبینید که چه تغییر و تحولاتی آدم میتونه در دیدگاه های فقهی داشته باشه. اما روایات اینی که اداء بدهی مؤثر توسط امام انجام بگیره، یکی روایت بله موسی بن بکر از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، شماره حدیث رو براتون بگم، جلد 17، جلد 18، وسائل از 30 جلدی ها، صفحه 335، شماره حدیث 23795. اشتباه کردم، جلد 17 نیست، چون جلد 18 نیست، چون جلد 18 در مورد معاملات. بفرمایید.
خانم مصطفی نواره‌ای که فرمودید و نگاه حکومتی به مسئله زکات، خود حکومت باید بیاد یا خود مجلس باید قوانین رو وضع بکنه؟ حالا البته با نظرات مراجع حسام حکومت ها حکومت اسلامی باشه، یعنی خود عموم مردم و آن طلب ها بنان تحقیق چه کاری بود کنه؟ بله بنان تحقیق و جوش میدید، تا وقتی که عملیات کاربردی نشه و قانون نشه و خودش دیگه، یعنی حکومت باید به تمام بیاد وسط.
خب فرمای شما متینه، ولی ما نیازمند فرهنگ سازی داریم. اول طرح مسئله باید بشه، فرهنگش ایجاد بشه، بسترش فراهم بشه، مطالبه صورت بگیره. طبعا حکومت باید این کار رو بکنه، حتی من معتقدم که باید از ناحیه دولت لایحه داده بشه به مجلس، مجلس مصوب کنه، مراحلش بگذره. حالا بنده در دورانی که خودم مجلس شورای اسلامی بودم، مجلس هشتم، داوطلبانه طرحی تهیه کردم در مجلس. اون طرح رو به تصویب نمایندگان مجلس رسوندم. اونجا با توجه به شرایط و فضایی که بود به این شکل ما وارد شدیم که کسانی که زکاتشون رو میپردازند به نوعی مورد تشویق قرار بگیرن، نه به صورت شخصی و فردی. مثلا اون روستایی که زکات گندم و جوشون رو میدن، زکات خرماشون رو میدن، طبعا میباید زکات در همان جا مصرف بشه با توجه به اولویت. اینو فقهان فتوا میدن که فتواشون اینه همون جایی که زکات از اونجا جمع بری میشه به مصرف برسه. مصرفش هم اولا رفع فقر و ثانیاً اون مصالح عمومی، مثل راه است، مثل نمیدونم مسجد است، ایجاد هر کنم که غسالخانه هست و هر مرفق عمومی که اون مرفق مدرسه هست، کتابخونه هست، اون چه که نیاز مردمه. و دولت هر جایی که زکاتش رو داده بیاد معادل اون مبلغ به علاوه 10% سالانه در بودجه خودش ببینه و به اون منطقه کمک بکنه.
چند سالی هم عملیاتی شد؟
الانش هم داره عملیاتی میشه.
الانم
داره عملیاتی میشه. این البته از طریق کمیته امداد امام راه اندازی شد، مسئولش هم حضرت آقا تعیین کردن، جناب آقای قرائتی، و در واقع هدایت توسط ایشون انجام میگیره. کمیته امداد اقدام به جمع آوری میکنه و اقدام به همون مجموعه خدماتی که باید بکنه. ولی این یک کار به سلام ایدئال نیست. ایدئال اینه که واقعا زکات، اونم نه در محدوده اقلام باقی مانده، که در اون قلمرویی که بنده اعتقاد دارم که زکات به معنای عامش فطرهه که مجموعه واجبات مالی هست، اخذ بشه. البته این نیازمند به تمهید مقدماتی داره که اون مقدمات نباید مورد غفلت قرار بگیره، از جمله این که بالاخره الان مثلا برای مصارف خمس ما مراجع بزرگوار تقلید رو داریم، خمس رو از مقلدین خودشون دریافت میکنن و برای شهری طلاب در نظر میگیرن. این نباید مورد مناقشه قرار بگیره، این نباید مورد تزلزل قرار بگیره، بلکه باید تقویت هم بشه. اگر منابع زکات از یک راهی قانونی و مفصل کامل جامع گرفته بشه، اون مقدار که برای حوزه ها لازم است باید حتی همچنان در اختیار مراجع تقلید باقی بمانه و احیانا قبض اونها رو دستگاه مالیاتی به عنوان اداء بدهی مردم بپذیره و این میتونه تا حدی حل کنه مشکل هم حفظ جایگاه حاکمیت رو در مورد زکات به معنی العام و هم نیازهایی که الان داره پوشش داده میشه توسط منابع مالی شرعی، این نیازها همچنان بتونه استمرار پیدا کنه و پوشش داده بشه. خب اما روایات، اولین روایت که شمارشو عرض کردم به نظرم باید جلد 9 وسائل شیعه باشه، چون جلد 9 هست که از این 30 جلدی ها در مورد زکات و خمس. شماره حدیث 23795 و عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن الحکم، عن موسی ابن بکر قال لی ابو الحسن علیه السلام من طلب هذا الرزق من حله لیعود بهی علا عیاله کان کالمجاهد فی سبیل الله. کسی که در طلب روزی باشه برای عائله‌اش از راه حلال، همچون مجاهد در راه خداست. روایت متعددی داریم در این که طلب روزی حلال مثل جهاد در راه خداست و واقعا این از اون ارزش‌هایی است که باید بسط داده بشه، انتشار پیدا بکنه، مردم ما بدانن نسبت به معیشتشون اگر تلاش میکنن، زحمت میکشن، مجاهد در راه خدا به حساب میان به شرط رعایت حلال. فإن غلب علی، اگر این آدمی که تلاش میکنه دچار غلبه اوضاع بر علیه خودش شد، شرایط بر او غالب شد، فإن غلب علی فلیستدن. ببینید با نون تأکید ثقیله یعنی مؤکدن، بره قرض بگیره. فلیستدن به چه حسابی؟ علی الله و علی رسوله. این استدانه بر عهده خدا و رسول. ما یقوت به عیاله، اون مقداری که برای قوت عیالش، هزینه زندگی عائلش، معیشتش لازم. فإن مات ولم یقضه، اگر از دنیا رفت این بدهی رو ادا نکرد، کان علی الامام قضاء. خیلی روشن بر عهده امام است که ادا کنه. فإن لم یقضه، اگر امام ادا نکرد، کان علیه وزره. خیلی تنده گناهش گردن امام. بنده از این کلمه میفهمم مراد از امام در اینجا هر حاکم است، چون امام معصوم وظیفه خودش خوب بدونه و به وظیفه خودش خوب عمل میکنه. اینه که از زبان امام موسی بن جعفره میفرماید کان علی الامام قضاء، در بیان امام صادق علیه السلام هست که در یک سفر حج حضرت همراه با امیرالحاج حج میکردن، امیرالحاج توقف کرد، نمیدونم تازیانه از دستش افتاد که ایستاد برداره، حضرت ایستادن. وقتی که یعنی سوار بر مرکب بودن ایستادن، وقتی که او تازیانهشو برداشت و به حالت عادیش برگشت، گفت شما چرا ادامه ندادید؟ فرمود نه، کسی از امام نمیتونه جلو بره، تعبیر حضرت امامه. این یعنی امام حج باید متقدم باشد، بقیه پشت سر او، اونا که امام حق نبودن. ولی حضرت ببینید که این تشریفات مربوط به حج رو که فلانی در تاریخ دوران خلافت داریم که هر سال چه کسی منصوب شد به عنوان رهبر حج، هدایت کننده حج، این یک امر رسمی هم دائمی بوده. فإن لم یقضه، اگر امام قضا نکرد، ادا نکرد، کان علیه وزره، گناهش گردن او. ان الله عز وجل یقول، استناد به آیه قرآن، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى قوله والغارمين فهو فقير مسكين مغرم. این فقیر هست که اول آیه آمده، مسکین هست که اول آیه آمده، و مغرم که در غارمین آمده. و این روایت رو حمیری هم در قرب الاسناد از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده، شیخ هم به اسناد خودش از احمد ابن محمد نقل کرده. این یک روایت. روایت دوم شماره روایت 23796 و عنه عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن سلیمان عن رجل من اهل الجزیره یکنا ابا محمد قال سأل الرضا علیه السلام رجل و انا اسمع، کسی از امام رضا سؤالی کرد من میشنیدم. فقال له جعلت فداك ان الله عز وجل يقول و ان كان ذو عسره فنظره الى ميسره اخبرني عن هذه النظره التي ذكرها الله عز وجل في کتابه. این مهلت که در این آیه آمده یعنی چی؟ لها حد یعرف، حدی داره که شناخته بشه. اذا صار هذا المؤثر الیه لابد له من ان ينتظر من ان ينتظر. وقتی که این مؤثر به اون حد رسید، اینجا میباید انتظار کشیده بشه، مهلت داده بشه. وقد اخذ مال هذا الرجل، مال این آقای بسا طلبکار رو گرفته و انفقه على عیاله، خرج کرده برای زن بچهش. و لیس له غلتون ينتظر به قدر ما ينتهی خبر، و لیس له غلتون ينتظر ادراکها، این غلهی نداره، محصولی نداره، کشاورزی نداره که انتظار بکشه این فصلش میرسه بدهیشو پرداخت میکنه. ولا دینون ينتظر محلو، طلبی نداره که انتظار زمانش رو بکشه، وصول میشه بدهیشو میده. ولا مالون غائبون ينتظر قدومه، مالی نداره که در جای دیگری باشه انتظار رسیدن اون مال رو داشته باشه. قال نعم، حضرت فرمود بله، ينتظر به قدر ما ينتهی خبره الى الامام فیقضی عنه، اونقدر انتظار بکشه که خبر این بدهی به امام برسه و از ناهی او ادا کنه. فیقضی عنه ما علیه من الدین من سهم الغارمین اذا کان انفقه فی طاعت الله عز و جل. این مال صورتیست که این بدهی ناشی از خرج کردن در راه خدا باشه، یعنی خلاف نباشه، گناه نباشه، پول مشروب و قمار نداده باشه.
بله، شاید میشده که این بدهکار
بله. اونه که من میفهمم از این روایت شریف اینه که یک ساختاری، سازمانی، تشکیلاتی که برای زکات در نظر گرفته میشه، برای مصرفشان در نظر گرفته میشه. از جمله این که اگر کسی بدهکار شد، در پرداخت این بدهی مؤثر شد، خبر این اعثار، اصلا اعثار رو کی تعیین میکنه؟ قاضی تعیین میکنه دیگه. قاضی منصوب از قبل کیست؟ امام دیگه. پس این قاضی اطلاع میده به امام، که البته اینجا این امام شد هر امامی، هر حاکمی، این حاکم هم شد حتی میره تا والی، والی یک ولایت، والی یک شهر. دقت کردی؟ خبر به او برسید آقا ایشون قدرت ادا نداره، مؤثر است، حکم شد به اعثارش و ادا کنه. اون که ببینید کار قضاته، اصلا تشخیص مؤثر کار قاضیست. طبعا طلبکار مراجعه میکنه، طلبکار مراجعه میکنه به قاضی، شکایت میکنه از وضعیت. بله بله، اولین اتفاق میفته، شکایت میکنه آقا این از من قرض گرفته یا من به نحوی بدهکاره، بدهیشو نمیده، مدعی اعثاره، یا طرفی که تحت فشار قرار گرفته میره به قاضی شکایت میکنه یا من مؤثرم و اینا دارن من تحت فشار قرار میدن، قاضی اموالشو بررسی میکنه دیگه.
اما وقتی شکایت میکنه طبیعتاً ارزش بالاخره میره.
بله. حالا ببینید، لزوماً اینطور نیست. یک کسی که بدهکاره و وضعیتش درامه، این اصلا چیزی به نام ارز به اون معنا که جناب عالی بخواهید تصور بکنید برای این بیچاره باقی نمانده، به معنای اینه که این آدم دستش توهیست، اصلا کمک به او به اینه که اعثارش به رسمیت شناخته بشه. اگر اعثارش به رسمیت شناخته بشه، بزرگترین کمک بود، چون کسانی که فشار می آوردن به عنوان طلبکار دست بر می دارن. من مفلس و فی امان الله یک مسئله معروفه، البته مفلس غلط مفلس، المفلس و فی امان الله یعنی چی؟ یعنی وقتی بدهکار بدهکاری است که مفلس شده، دچار افلاس شده، فی امان الله آزاده. و یکی از مسائلی که ما داریم اینه که بچه رو زندان میندازیم. بله؟ بله الان حکم اولش رو میدهیم زندان. حالا من عرض میکنم حقیقت اینه که باید این ساختار ایجاد بشه، باید این ساختار روشن کنیم.
این ساختار هم اینجا بشه. الان مثلا خود در بحث بیمه خود میان تصادفات علکی میسازن، درستش میکنن، بعد میرن از بیمه خسارت میگیرن.
درصدش چنده؟ در چند کن درصده؟ نه درصدش بسیار پایین و قابل کشف و قابل کشف و قابل فهم و قابل تعقیب و قابل برخورد. نه اینطور نیست. بله هست، حتی بعضی ها دندون خودشون رو میشکنن. دقت میکنید توسط کسی که مثلا بعد میگن که فلانی دندون من شکسته، بیمه بیاد و خسارتشو ببندس، میکنن این کار. کسی دستشو میشکنه، این اتفاق میفته. ولی تعداد اینها نسبت به موارد بیمه اندکه، قلیله. همه آدم ها اینجوری نیستن که حاضر باشن به مالشون، به خودشون یک لطمه وارد بشه.
نه، منظورم اینه که این مفلس که از بیت المال قراره از زکات پرداخت،
بله،
میگم این سو استفاده
هم
اینجا بیشتر میشه.
به هر کاری، هر اتفاقی بیفته، هر مسئله ایجاد بشه، ممکنه حاشیه‌اش چنین سو استفاده پدید بیاد. اون سو استفاده ها رو باید از بین برد، تا حد امکان کاهش داد. اگر نه، مگر نه این است که شما باید بدهی زکاتتون رو به فقیر بدید. یک کسی میاد پیش شما اظهار فقر میکنه، شما تصور میکنید فقیره، بهش پرداخت میکنید، ثم کشف میشه که نه آقا فقیر نبود، جناب عالی نمیتونید مالتون رو بگیرید نه زکاتتون قبوله. هست یا نیست؟ این فقهای بزرگوار فتوا میدن اگر شما زکاتتون رو دادید به کسی به تصور انه فقیرون، ولی بعد کشف شد که فقیر نبوده، اینجا مجددن باید زکاتتون رو بدید. پس این اتفاقات هرگاه ممکن رخ بده، ولی نمیشه قانون رو و قاعده رو کنار گذاشت برای اینکه ممکنه یک چنین اتفاقاتی بیفته. یا مثلا در مورد اعصار، من شنیدم بعضیا میگن آقا کشکی برای خودتون اعصار درست میکنن. نمیشه که اینا، این دیگه همان نظام اجتماعی اسلام به کامله باید شکل بگیره، از جمله در مورد شهادت ها. شاهد کی باید باشه؟ شاهد باید عدل باشه، ثقه باشه. اون عدل ثقه رو شما پیدا کنید، به شهادت او اعتماد کنید، مانعی نداره. و چقدر واقعا خود اینا ساختار لازم داره. خود اون شهادت عدول که مطرح بوده بعضی اوقات از ناحیه طرف مقابل خدشه در عدالت طرف میشه. اون خدشه که وارد میشه باید دفاع کنه از خودش که نه آقا من عادلم، برای اثبات عدالت خودش به تکافو میفته، افرادی رو میاره که عادل باشن و شهادت به عدالت او بدن تا در دستگاه قضا پذیرفته بشه حرف او. خب اون نظام رو برقرار کنیم، مانعی نداره، همه این اتفاقات میتونه بیفته. خب ادامهش داره که فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اگر این بدهی رو که ایجاد شده در معصیت خداوند خرج کرده، فلا شیء له علی الامام، در اینجا بر عهده امام چیزی نیست که بخواد به نفع او بپردازه. قلتو، آدم پرچونه ایم بوده، فما لهذا الرجل الذي اعتمنه، بالاخره این آدمی که او رو امین شمرده و هو لا یعلم فی ما انفقه، نمیدونه که در چه راهی خرج کرده، در راه طاعت خدا خرج کرده، در راه معصیت خدا خرج کرده، فی طاعت الله ام فی معصیته، اینجا شکایت بکنه. قال یس آله فی ماله فیرده علیه و هو ساغر، اگر معلوم نیست که در راه خدا خرج کرده، باید تلاش کنه با حقارت و صغارت و اینو در بیاره جبران کنه و بدهیشو بده. خب این روایت رو هم مرحوم شیخ با اسناد خودش از محمد ابن یعقوب نقل کرده، مرحوم کلینی. روایت سوم و عنه عن احمد ابن محمد، در یک نسخه بدلی داره که عن محمد ابن احمد، عن محمد ابن عیسی عن العباس عمن ذکره. خب معلومه که روایت از نظر سند دوچار مجهول بودنه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الامام یقضی عن المؤمنین الدیون، به نحو اطلاق هم هست، امام از ناحیه مؤمنین دیون رو ادا می کند. ما خلا مهور النساء غیر از مهر زنان. خب بعدن ما به این اشاره میکنیم که این روایت به اطلاقش پذیرفته نیست، چون باید دیونی باشد که اون دیون همراه با اعصار باشه، نه هر دینی. این روایت رو هم مرحوم شیخ طوسی با اسناد خودش از احمد ابن محمد ابن عیسی از عباس مثلش رو نقل کرده. روایت چهارم و به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام، ببخشید عن ابی عبدالله، این راویه، عن الحسن ابن الحسین اللؤلؤی عن زیاد ابن محمد ابن سوقه عن عطا عن ابی جعفر علیه السلام رسولان فقال سبحان الله، ببخشید راوی، قال قلت له جعلت فداك ان علی دینا، من بدهکارم، اذا ذکرته فسد علی ما انا فی، هر وقت به یاد این بدهی میافتم اوضاعم به هم میخوره، به هم میریزه، اوضاع رو بر من فاسد میکنه، خراب میکنه. فقال سبحان الله اما بلغ که ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول، کان یقول رو برای کجا به کار میبردن؟ ادامه، استمرار، دوام داره. کان یقول فی خطبته، معلومه حضرت رسول صلی الله علیه و آله در خطبه مکرر این جمله رو فرمودن، من ترک ضیاعا فعلی ضیاعه، ضیاع رو سالها قبل من روش کار کردم. ما یک ضیاع داریم جمع ضیعه به معنی ملک، یک ضیاع داریم به معنای کسی که به اصطلاح شخصی که از دنیا رفته مالی به جا گذاشته، این مال بدون صاحبه، یا اولادی رو به جا گذاشته که این اولاد و عائله رو به جا گذاشته این اولاد هیچ کسی ندارن. بیشترم به معنای اشخاص، نه اموال. من ترک ضیاعا، کسی ضیایی به جا بنهد، یعنی عائله بدون متصدی و متکفل، نخیب و عینه، فعلیه بر عهده من است رسیدگی به اون انسانهای بدون چاره و واگذار شده و رها شده. و من ترک دینن فعلیه دینو، کسی دینی به جا بگذارد بر عهده من است. و من ترک مالن فآکلو، هر کس مالی به جا بگذاره، این قید رو به اضافه کرد، ولا ورثت لع، ورثه هم ندارد، این هم سهم منه، که الامام وارث و من لا وارث له، یعول و من لا حیلت له، هم امام وارث کسی است که وارث نداره، هم به عهده میگیرد هزینه زندگی کسی رو که چاره نداره. حقوق متقابل، ببین چقدر زیبا، یک نوع بیمه الهی است. بله، بعد حضرت فرمود فکفالت رسول الله صلی الله علیه و آله میتن که کفالته حیان، اون چه پیغمبر در حال حیاتش به عهده گرفته، در حال مماتش هم به عهدهشه. و کفالته حیان که کفالته میتن. نقطه مقابلش هم هست که هر چه پیغمبر در ممات به عهده بگیره در حیات هم به عهده گرفته، فرقی نمیکنه. بعد حضرت فرمود فقال الرجل اون مخاطب حضرت ارکد نفست عنی جعلن الله فداک. خلاصه ما رو راحت کردی آقا، ما رو از این شرایط سخت و تنگنای روحی خارج کردی. خب اما بررسی سندی و دلالی این چهار تا روایت، سند حدیث اول شامل محمد ابن یحیای عطار بود و احمد ابن محمد، هر دو از ثقات هم قبلا این بحث کردیم. اما علی ابن حکم، دو نفر به نام علی ابن حکم در رجال آمده، یکی علی ابن حکم ابن زبیر معروف به النخعی کنیه ابوالحسن الضرير مولا من اصحاب الجواد علیه السلام، این برده آزاد شده ای بود از اصحاب امام جواد علیه السلام. لهو کتاب ثقتون جلیل القدر، این یکی. دوم علی ابن الحکم الانباری تلمیز و ابی عمر لقا من اصحاب ابی عبدالله علیه السلام الکثیر، با بسیاری از اصحاب امام صادق ملاقات کرده. و هو مثل ابن فضال و ابن بکیر، جایگاهش از نظر مرتبه مثل ابن فضال است و ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر. رواه الکشی عن حمدوی عن محمد ابن عیسی، این جمله‌ای رو که نقل کردیم مرحوم شیخ کشی از حمدوی نقل کرده از محمد ابن عیسی. به نظر آیت الله خویی هر دو یکیه، خب اینم که وضعیتش خوبه. نفر بعدی موسی بن بکر الواسطی من اصحاب صادق و الکاظم علیهم السلام، واقفیون ولی ثقتون، هم از نظر مذهب دچار انحرافه ولی از نظر وساقت. و نقل کردیم که رجال ما، فقهای علمای رجال ما به نقل روات واقفی که ثقه هستند اعتماد میکنند. لهو کتاب روا فی تفسیر القمی طریق الشیخ الیه صحیح، روا 11 روایت منها عن ابی الحسن و ابی الحسن موسی بن جعفر، و قال النجاشی، نجاشی نقل کرده که روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام، و قال الشیخ روا عن ابی عبدالله علیه السلام. بنابراین سند این حدیث معتبر و قابل اعتماد. نخیر، اینا باید تبدیل بشه به ضوابط قانونی و مقررات دستگاه قضا. از نظر دلالت این روایت تأکید داره بر این که اگر کسی از راه حلال کسب روزی میکند مثل مجاهد در راه خداست. حالا اگر اوضاع و شرایط بر او غالب شد و نتونست معاش خودش رو تأمین بکنه از راه کسب بر عهده خدا و رسول، به مقدار معاش عائله خودش قرض کنه. این خیلی حرفه، بر عهده خدا و رسول، آدمی که میداند ندارد، میداند منبع تأمینی ندارد، ولی بر عهده خدا و رسول قرض کند. چون خدا وعده کرده که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، واقعا خدا خودش رو نیرومند بر روزی دادن معرفی کرده، پس بر عهده خدا میتوان معاش را تأمین کرد. رسول هم به عهده گرفته، فرموده من ترک ضیاعا فعلی ضیاعه. بله، اگر نتوانست بدهی خودشو بده، دچار اعصار شده از دنیا رفت، پرداخت بدهی به عهده امام. حالا تو اینا رو عرض کردیم. ضمناً این روایت دلالت روشنی داره بر اینکه زکات باید در اختیار حاکم باشه تا بشه این تکلیف رو انجام بده. اگر میگیم حاکم این تکلیف رو انجام بده، اون طرف هم منابع مالیش باید در اختیارش قرار بگیره. اگه بنا شد منابع مالی زکات مردم خودشون به مستحقینش که میشناسن بپردازن، لزوماً چنین مشکلی برطرف نمیشه، چون هر کسی بده اگر بدهی زکات داره میره سراغ کسانی که میشناسه، نه سراغ همه نیازمندان جستجو کنه که نیازمندتره. ولی اگر سازمانی برای زکات باشه میشه نیازمندان رو طبقه بندی کرد، رتبه بندی کرد، اونی که شدت نیاز داره اولویت داد.
جلوه مردمی بودن
به قدری هست که آثار بسیار پربرکت حکومتی بودنش نادیده گرفته بشه. اون مردمی که میان اینجا عامل زکات میشن و از زکات هم سهم میبرن مردم نیستن، جلوه مردمی بودنش به این شکل. نه اینکه ببینید اتفاقا اون جلوه مردمی بودن رو بگذاریم برای صدقات مستحبه که خود افراد میدن به نیازمندان، بنار بر این نگذاریم که زکات واجب و حقوق مسلم مالی که بر عهده طرف است بخواهد از یک مناسبات فردی مردمی شکل بگیره. بفرمایید.
گمانم یکی از اشکالاتی که از گزارشاتی که داده نمیشه، خدماتی که به مردم میشه از جانب حکومت این گزارشات ارائه نمیشه و مردم بی اطلاع هستن، خدا این باعث میشه الان خیلی از مردم در اوقاف چیکار میکنن تو موقوفات کمیته امداد داره مردم چیکار میکنن. اگر یک آماری به مردم بدن که یک خدمات رو ارائه میدن، شاید خودش یه زمینه ای باشه که مردم با عشق و علاقه بیشتری بیان این کار رو انجام بدن. یا اون طرحی که شما فرمودید از این جهت که تشویق بود، مردم برای غسالخونه، برای خانه آدم، برای کارهای عام المنفعه، برای خود روستا بود می اومدن این کار رو انجام بدن. اما اگر که تا کی بود یه بازه زمانی خاصی خیلی استقبال می شد، چون دولت هم زارا پشتیبان می کرد از طرف بخشداری و فرماندهی
مردم، مثل که بعدن تعطیل کرد اون کمک رو.
بله بله، اون چون تعطیل شد بعد بازخوابی نداشت، اونو مردم میدیدن، مردم خوب استقبال میکردن، خوبم تبلیغش میشد. اما جایی که تبلیغ نمیشه و خوب بازخوردش رو مردم نمیبینن، یه خورده راحتر پا پس میکشن و اون جلوهی که باید نمو پیدا نمیکنن.
من فرمایشتون تصدیق میکنم، منتها اونی که من گفتم اصلا منافاتی داره با اینکه سازمان ایجاد بشه برای زکات رسمی حکومتی؟ یعنی همونی که مردم استقبال میکنن، مردم به میدان میان،
اعتماد سازی بشه،
مشاهده میکنن آثار زکات خودشون رو توی روستاشون، توی شهرشون، توی محلشون، دقت میکنید؟ میگن آقا این حمام از زکاته، این مسجد از زکاته، این فقرا از زکات فقرشون برطرف شد، این مدرسه رو از زکات ساختن. بله؟ اصلا غیر از این چیزی نیست. منتها حرف اینه که الان که زکات گرفته نمیشه، چند درصد زکاتی که باید داده بشه داده میشه؟
اجبارم تو کار میاد، اجبارم باعث میشه که دولت بتونه اجبار کنه، بعدا واقعا جا نمیدن.
بله، اصلا ببینید اجبار زکات، حالا اینم بد نیست، روایات مربوط به زکات رو ملاحظه کنید،
اجبارش
هست. امام علیه السلام امیرالمومنین به مسئولین جبایت زکات که اعزامشون میکنه میفرماید برید بر سر آب قوم، آب قبیله، آب روستا، برید اونجا که محل اجتماع مردمه، با صدای بلند سلام کنید، بگید مرا امیرالمؤمنین عبدالله امیرالمؤمنین فرستاده است برای گرفتن حق الهی در اموالتون. آیا کسی حق الهی در اموالش دارد؟ از اینجا شروع میکنه اصل اعتماد به مردم. اگر کسی گفت بیا، برو سراغش، ولی وقتی که رفتی توجه داشته باش وارد مال او داری میشی، بخش اعظم مال اوست. اگر وارد آغل گوسفندان او شدی، مبادا گوسفندان او را برمانی، مبادا گلچین کنی، خوباشو جدا کنی. شیوه به اصطلاح جدا کردن رو حضرت آموزش میده، میگه کل تعداد گوسفندان رو به نیمی تقسیم کن، به او بگو نیمی از این رو از آغل بیرون کنه. اونا رو که بیرون کرد، بعد بقیهشو نیم دیگری به دو نیمه دیگری تقسیم کن. اون نیمه دوم رو باز بگو نیمه‌شو برداره ببره بیرون. برو تا جایی که سهم شماست. سهم حق الله. سهم حق نیازمندان. اینطور نباشه که چاقچله‌هاشو انتخاب کنی، اینطور نباشه که مردنی‌هاشو انتخاب کنی. خب
یه سوال به مجازی هم
بله سوال کنم.
جناب آقای فتحی میکروفونتون رو فرا کنید.
سلام علیکم با عرض سلام و خدا قوت.
اللهم علیک
استاد محترم و دستنده کاران. برای علم پژوهش اندازه یک مقاله حضرت استاد پیشنهاد دقیقا چه مسئله رو که این بحثی که امروز مطرح کردید و مقاله یا از خودتون معرفی کردید، یک مسئله که جدید باشه، تکرار مقاله شما نباشه و در ضمن همین روایات و مبحث امروز باشه، لطف بفرمایید.
خیلی ممنون. البته قبلا در این مورد فکر نکردم، برای اجارتا اونی که به ذهنم میاد اگر در حول این مقاله شما برید به این که چگونه دستگاه قضایی میباید این مسیر رو طی کنه و قانونگذاری کشور ما بره سراغ ایجاد چنین قانونی، و البته اگر جستجو بکنید یه سوابقی هم وجود داره، تلاش هایی شده ولی من ناقص میدونم. کارهایی که تا حالا شده هنوز خیلی کار لازم داره. اگر در این مورد بله حالا ببینید، کمیسیون قضایی مجلس اصلا ممکنه که سالها بگذره چنین چیزی به ذهنشون نیاد. کار تحقیق کار مراکز پژوهشیست، کار مراکز علمیست. ما هم الان در مرحله فرهنگ سازی هستیم، در مرحله ایجاد انگیزه هستیم. بالاخره امروز ما داریم بحث میکنیم، خدا رحمت کنه از امام رضوان الله تعالی علیه وقتی که مبحث ولایت فقیه رو وارد شدن چی فرمودن؟ فرمودن ما امروز بحثش رو داریم میکنیم تا کی بشود این اجرا بشه و پیاده بشه. خب به حمد الله در حال حیات ایشون و با رهبری ایشون، ولی همیشه ایشون میفرمودن تو هست دیگه در بحث ولایت فقیهشون که بعضی از دولت‌ها در تبعید تشکیل میشه به این امید که شرایط بگونه‌ای فراهم بشه که کسانی که مدعی یک چنین اصلاح و تغییری هستن یه روزی میرن توی کشور خودشون حاکم میشن و اوضاع رو بر اساس این ایده اصلاح میکنن، تغییر میدن. خود حضرت امام هم برداشونه. منم عرض میکنم الان مرحله ما مرحله حوزه است. ما داریم یه بحث فقهی رو میکنیم مستند به آیات قرآن، به روایات و به فتاوای فقها، و از این جهت الان مرحله مرحله فرهنگ سازی برای یک چنین تغییر و تحوله. اون چه که مهمه اینه که این هدف رو ما دنبال کنیم، یعنی با نگاه فقه حکومتی به امر زکات نگاه کنیم، اونم زکات رو به معنای اهمش ببینیم تا پاسخ خوب باشد. چون اگر معنای اخص زکات رو ما مبنا قرار دادیم هیچ جدی نمیتوان گرفت و باید توجه داشته باشیم این رو. زکات به معنای اهمش که شامل همه حقوق واجب الهی میشود، این زکات از قدرتی برخورداره، از ظرفیتی برخورداره، از عظمتی برخورداره، و این شأن اینه که بگیم زکات از ستونهای دینه. ستون یعنی یک پیکره ای که این پیکره چنان قدرتمنده که سقف روی اون و تعداد دیگر ستونها قرار گرفته. خب حالا این زکاتی که ستون دینه، مثل نمازی که ستون دینه، پس باید از یک چنین توانمندی برخوردار باشه. زکاتی که الان در کتب فقهی مطرح میشه و معرفی میشه چنین ظرفیتی نداره و چنین بردی نداره. باشه، مانعی نداره.
آقای حسینی میکروفونتون رو فعال کن لطفا.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
مرحوم حسن رهبری در یکی از حکایت‌هایی که شما می‌کنم در همین بحث زکات بود که سالانه برگزار میشه همایشش، یه بحثی رو مطرح کردن که مورد توجه بایستی قرار بگیره. تو همین چیزی که کلمه شما فرمودید که آیات مکی که در مورد زکات هست قبل از آیاتیه که تشریحیه که در مدینه قومت زکات به معنای اخص اومده و گفتن اگر این مطلب رو میتونید که گشایی کنید، یکی از نقاطیه که میتونه بحث اقتصاد اسلامی رو اون قابلیت هاش رو بشناسونه به همه. و اینکه ما توی جمهوری اسلامی بعد از 40 سال با وجودی که نهادسازی های زیادی در حوزه های سیاسی و نظامی داشتیم، ولی نهادسازی و نظام سازی در حوزه زکات نداشتیم، زکات به معنی اهل نداشتیم.
بله.
الان شما نهادهای مختلفی وجود داره، اهم از کمیته امداد، سازمان اوقاف، حتی یه بخشی از بهزیستی کار همین حوزه ها رو مثل بعضی از جاها مثل مدرسه سازی و مسجد سازی و اونها این کانون هایی که تشکیل شده دارن انجام میدن. علاوه بر حاکمیت اسلامی به نظر من اون وظیفه ای که بایستی در حوزه راهبری و راهبردی توی حوزه اقتصاد اسلامی زکات انجام بده انجام نمیده.
بله.
و علمی هم در حوزه نظام سازی و نهاد سازی که بتونه گرهی از کار نظام اسلامی باز کنه وجود نداره. آیا مدلی در این حوزه داریم که گره خوشا باشه یا خب؟
خب حالا بیان شما از ابراز نقل نظر حضرت آقا شروع شد، نهایتاً به اینجا منتهی شد که آیا ما مثلا سازوکاری داریم که به اینجا برسیم. بنده ندیدم که در این مورد کاری جدی انجام بگیره و به نظرم میاد فعلاً اونچه که بر عهده ماست و از ما برمیاد اینه که این گونه مسائل رو مطرح کنیم و اول در حوزه بحث پیدا کنیم. اول در حوزه استادان محترم حوزه، عزلا، مراجع تقلید، مسئله بایشون در میون گذاشته بشه، مطرح بشه، بین اونها گفتگو بشه، به گونه ای باشه که در داخل حوزه یک امر روشن، یک امر مسلم بشود، تا بعد بریم سراغ این که حکومت، دولت، حاکمیت این امری رو که در حوزه به نقطه مورد قبول وفاق عمومی رسیده است مبنا قرار بده و براش ساختار ایجاد کنه و براش راهکار ایجاد کنه. به نظرم میاد الان ما شرایطمون شرایط نوعی فرهنگ سازی است و البته اینه که من عرض میکنم از دوستان عزیز انتظار دارم این گونه بحثا رو در میان خودشون مطرح کنن و کم کم اشاعه پیدا کنه، به گونه ای باشه که مطالبه بشه، مطالبه اولا از استادان که آقا این بحث مطرحه، نظر مبارک شما چیه، آقایونم طبعا انگیزه پیدا کنن، مراجعه کنن، یک نگاه مجددی بکنن. مگر حضرت امام فتوای خودشون رو در مورد معادن تغییر ندادن؟ مگر فتوای خودشون رو در مورد ربا و حیل ربا تغییر ندادن؟ خب حضرت امام در مورد معادن نظرشون این بود که معدن تبع ملکیت زمینه، ولی این اواخر تغییر فتوا دادن. و در مورد عرض کنم که چیز هم حیل ربا هم فرمودن ولقد جددت نظر، من تجدید نظر کردم و به این نتیجه رسیدم که حیل ربا قابل عمل نیست و قابل اعتنا نیست و کنار گذاشتیم. خب حضرات علمای اعلام و فقهای بزرگوار، مراجع تقلید، استادان حوزه، من این رو خصوصا از فضلای جوان حوزه و استادان جوان حوزه انتظار دارم که تو این عرصه ها که عرصه های نوآوریه ورود کنن و اگر اینجا ورود کنن طبعا ما امیدواریم که نتایج بهتری رو داشته باشیم. اصلا کار فقیه در عصر ما باید نوآوری باشه، اونم از منظر حکومت و فقه حکومتی. خیلی ممنون. اجازه بدید خود پیش بریم، شاید اون آخر هم یه فرصتی به شما بدیم. سند حدیث دوم، محمد ابن الحسین. این محمد ابن الحسین 1309 روایت نقل کرده. منها ان ابی الحسن الرضا و ابی محمد و الحسن ابن علی علیه السلام و هو منصرف الى محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب. مرحوم آیت الله خویی میگه الثقه الاتی الا ان تقوم قرینته الا ان المراد غیره. پس اصل بر اینه که این محمد ابن حسین ابن ابی الخطابه. هو ابو جعفر از زیاد الحمدانی یا الحمدانی بعد. و اسم ابی الخطاب زید جلیل من اصحابنا عظیم القدر کثیر الروایه ثقتون عینون. این رو نجاشی گفته است. من اصحاب الجواد و الهادی و العسکری علیهم السلام. خب این یکی بسیار خوب. نفر بعدی محمد ابن سلیمان بین چند نفر مشترکه، بعضی از اونها ضعیفن بعضی ها مجهولن، ولی کنیه ابو محمد است. ببخشید نفر بعدی ابو محمد رجل من اهل الجزیره، اینم مجهوله، روایت از امام رضا علیه السلام کرده، در کافی آمده، در تهذیب آمده. بنابراین این حدیث دوم از نظر سند اعتبار نداره، اما از نظر دلالت این روایت حکایت از این داره که مراد از مهلت دادن به مؤثر که راهی برای پرداخت بدهی نداره اینه که صبر کنه تا خبر این بدهی به امام برسه، تا در صورتی که آن را در راه طاعت الهی صرف کرده و خرج کرده از سهم غارمین بپردازه، و اگر در راه معصیت خدا صرف کرده برای عهده امام چیزی نیست. اگرم معلوم نباشه باید بره جون بکنه، تلاش بکنه و بدهیشو بده. معناش اینه که این آدم از نظر ایمان و اعتقاد و پایبندی و اینا خیلی شناخته شده نیست. ای بسا مثلا ازش چیزی دیده شده، رفتارهای دیده شده که به مقید بودن و هزینه کردن در راه حلال شناخته نمیشه. برات بکنی به این معنا شناخته نمیشه.
این معلوم برای حاکم معلوم منظور
هست؟ نه، در واقع میشه گفت نگاه عمومیه، یعنی برای مردمی که او را میشناسند هم فرق نمیکنه، بدهکار، حاکم، دیگران، یعنی افکار عمومی، اذهان عمومی نسبت به چنین کسی شناخته شدن به ایمان است، به اعتقاد است، به التزام است یا نه در این حد شناخته شده نیست. سند حدیث سوم، با توجه به اینکه مرحوم صاحب وسائل در نقل سند حدیث از احمد ابن محمد ان محمد ابن عیسی نقل میکنه و نسخه بدل به جای احمد ابن محمد محمد ابن احمده و محمد ابن احمد مشترکه به محمد ابن عیسی، ببخشید مشترکه، بنابراین خیلی نمیتوان تشخیص داد. وقتی حالت اشتراک داره نمیشه طرف اعتبار را مبنا قرار داد.
استاد باشید کمک کنید
اگر میتونید در بیارید وساقت طرف رو یا حتی اقوال فقهای رجالی رو، اقوال فقهایی که در رجال یدی دارن مثل از تایت الله شبیلی یا حتی بعضی از آزاده هایشون انصافا در رجال قوی هم. اگر بتونید، منتها ما اون چیزی نیاز داریم صرفا نقل قول نیست، نقل بیانه و تبیینه، تبیین کنم که به چه استنادی او رو معتبر میدانن یا نامعتبر میدانن، شناخته شده میدانن یا مجبور میدانن. کمک کنید این جوجه ها. اتفاقا یکی از چیزهایی که بنده انتظار دارم از دوستان این درس همینه که اگر خلأهایی وجود داره این خلأها رو با تلاشهای خودشون برطرف کنن. محمد ابن عیسی هم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. عباس هم مشترک بین عده‌ای است که اکثر اونها مجهولن. امن ذکره هم داره که امن ذکره معلوم یعنی کاملا مجهول. بنابراین سند این حدیث هم از اعتبار ثابت. مفاد روایت اینه که امام از طرف مؤمنین بدهی های اونها رو غیر از مهریه پرداخت میکنه که البته به اطلاقش قبول نیست، قید اعثار اینجا درش نیست. سند حدیث چهارم، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران ابن عبدالله ابن سعد ابن مالک الاشعری القمی ابو جعفر کنیش ثقتون لهو کتبون طرق کل من الشیخ و صدوق الیه صحیحون روا فی کامل الزیارات ذهب بعضهم الاعتبار کل من یروی عنه محمد ابن احمد ابن یحیی ولم یکن من مستثناه ابن الولید. هر کس که محمد ابن احمد ابن یحیی از اون نقل میکنه بعضی از رجالیون گفتن که معتبره و از مواردی نباید باشه که ابن الولید استثناء کرده از روایات محمد ابن احمد ابن یحیی. اما نفر بعدی ابو عبدالله 229 روایت نقل کرده، بخشیش از ابو جعفر نسانی یعنی امام جواد علیه السلامه. این عنوان مشترک بین جماعتی است و تمیز به راوی هست و مرویون عن. من هرچی جستجو کردم نتونستم از طریق راوی و مرویون عن این رو جدا کنم از موارد مشترک و بدونم وضعیتش چطوره. ظاهراً وی محمد ابن خالد ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن علی البرقی است که کنیش ابو عبدالله از اصحاب امام کاظم و امام رضا و امام جواد است و اگر او باشد ثقتون. نفر بعدی حسن ابن حسین لؤلؤی کوفیون روا فی کامل زیارات لهو کتبون متعارض فیه توثیق و تضعیف، هم توثیق داره هم تضعیف و اینها با هم تعارض داره. فلا دلیل علی بساقته. نفر بعدی زیاد ابن محمد ابن سوغس روا روایتن فی تهذیب، یک روایت در تهذیب از اون نقل شده و صحیح فیها زیاد ابن سوغه او محمد ابن سوغه. فلا وجود للمعنون، بر این مبنا پیدا نشد. زیاد ابن سوغه کیه؟ ثقتون من اصحاب سجاد بل باقر علیه السلام روا عن الباقر و صادق علیه السلام قاله النجاشی طریق الصدوق الیه صحیح. 19 روایت هم از این زیاد ابن سوغه نقل شده، منها عن ابی جعفر علیه السلام. نفر بعدی عطا از اصحاب امام صادق روا روایتن فی تهذیب عن ابی جعفر علیه السلام و روا اخرى فی الکافی عن ابی عبدالله علیه السلام. بعد هم مرحوم آیت الله خویی می فرماید که اقول و عطا ابن الصائب مجهولون روا عن علی ابن الحسین علیه السلام روایتن فی الفقیه اقول یظهر منها انه کان شیعیاً و یظهر من بعض علماء العامه انه ثقه فی حدیثه القدیم لکنه تغیر، چون شیعه شده تغیر. کان من العامه سابقا ثم استبصر، اینم نظر رجالی شیعی است. روا غیرها فی الفقیه والکافی والتهذیب طریق الصدوق الیه فی المشیخه ضعیف. بنابراین این حدیث هم از اعتبار ساقطه. 4 تا حدیث نقل کردیم، یکیش صحیح، 3 تاش ضعیف. مفاد این حدیث اینه که راوی از نگرانی خود بابت بدهی شکایت میکنه. حضرت میفرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله در خطبه می فرمود کسی که عائله خود رو بدون پناه باقی بگذاره بر عهده من است. من جایی دیدم که این سخن رو که پیغمبر در خطبهشون فرمودن، یهودیان مدینه عده‌ایشون گفتن قد کفینا، با نسبت به آتیه فرزندانمون احساس اطمینان و امنیت خاطر میکنیم و مسلمان شدن. یهود براش مسائل اقتصادی مسئله اوله، و در اثر این جمله پیغمبر که در خطبه مطرح میشده ایمان آوردن، اسلام آوردن. حالا علت استثنائش رو نمیدونم که چیه، نمیدونم علت استثنائش چیه. آره. و اگر کسی دینی به جا بگذارد بر عهده من است، اگر کسی مالی به جا بگذارد مال من است، پس کفالت رسول خدا پس از رحلت مانند کفالت آن حضرت در حال حیاته و کفالت او در حال حیات همچون کفالت او پس از رحلته. این جمله رو ائمه وقتی می‌فرمودن می‌خواستن بگن ما ادامه دهنده کار پیغمبریم و وظیفه پیغمبر رو که به قبول کرده به عهده گرفته ما به عهده داریم. این پاسخ موجب آرامش راوی شد. اما جنبندی روایات و نگاه فقه حکومتی به مسئله، یک نکته اینه که موضوع بلا تکلیف نماندن بعضی مؤثران که مؤثر هستند ولی بلا تکلیفند، این واقعا از اهمیت اجتماعی بسیار زیادی برخورداره. امروزه اگر کسی نتونه بدهی خودش رو بده، خصوصا به بانک، اولا هر وثیقه‌ای داشته باشه تملک میشه، و ثانیا اگر خودش وثیقه‌ای نداشته باشه، ضامنش وثیقه داشته باشه، از وثیقه ضامنش رو تملک میکنه. هیچ نگاه هم نمیشه که مؤثره یا موثره، هیچ نگاه هم نمیشه که آیا این مواردی که ما داریم از اون میگیریم از موارد مستثنیات دینه یا از موارد مستثنیات دین نیست. میندازنش زندان، به تقاضای طلبکار میندازنش زندان. حالا آدمی که افتاد زندان چه مسائل تازهی پدید میاد؟ اولا خود او از اشتغال منفک میشه، پس دیگه کار نمیتونه بکنه، کسب درآمد نمیتونه داشته باشه. ثانیا خانواده او، عائله او بدون متکفل باقی میمونن، و چه فسادهایی رخ میده برای خانواده های زندانیان در اثر فقر و فاقه و گرفتاری. بدترین اتفاقی میتونه بیفته همینه، ما یه عنصر کاری فعال رو از کار باز میداریم میندازیمش تو زندان، بعدم خانوادهش به امان خدا، بعدم اون بدهی پرداخت نمیشه. نهایتاً چی؟ این آدم باید سالها زندان بمانه. ما الان چقدر بدهکار اینجوری داریم؟ ما بدهکارانی داریم که ناشی از حوادث پیشبینی نشده هستن، مثل یک رانندهی تصادف کرده و در اثر تصادف خسارت جانی به کسی وارد کرده، دیه برگردنش آمده، قدرت ادای دیه رو نداره، چکارش کردن؟ زندان. خب اون که از دنیا رفت که رفت، عائله او به خاک سیاه نشست که نشست، اینم که بیرونه، اینم که زنده هست، اینم میدونم زندان، عائله این هم به خاک سیاه بنشینه. ابربدهکارام که دیگه آزاد بگردن. البته خوشبختانه باید به قوه قضاییه دست مریضات گفت و دستشون درد نکنه، که الحمدلله دارن ورود خوبی میکنن. انشالله این بحث پیدا بکنه با همه کسانی که ابربدهکارند و بدهیاشون نمیدن، برخورد قضایی صورت بگیره به طوری که اینا از اون حالت خاطر جمعی در بیان. در مورد بدهکاران ناشی از دیه، یک نهاد مردمی شکل گرفته. این نهاد مردمی اسمش رو گذاشتن ستاد مردمی دیه، از مردم پول جمع میکنه، ماه مبارک رمضان هم که میشه گل ریزان را میندازن. حضرت آقا هم سالانه کمکی دارن، بعضی از بزرگواران دیگه هم کمک میکنن. مهم اینه که یه عده خیر رو جمع میکنن، از این طریق تعداد قابل توجهی از زندانیان معصر ناشی از دیه آزاد شدن. اما همچنان این داستان باقی است. و البته من خاطرم به وقتی هم که بودجه بود، مجلس بودم و بودجه رو مدیریت میکردم، یک ردیفی خاص کمک به این ستاد از منابع مالی عمومی هم ما اختصاص میدادیم و از درآمدهای ناشی از جرائم رانندگی بخشش اختصاص پیدا کرده بود برای کمک این گونه موارد. ولی حقیقت اینه که این رو نمیشه به نظر من کافی دانست و این روش رو از کفایت لازم برخوردار نیست. نکته دوم اینه که بنابر هفت روایت قبلی نباید بدهکار مؤثر رو برای بدهی تحت فشار قرار داد.
اگر اسارش ثابت بشه که نگه می‌دارن در زندان.
بنده خبر میدم به شما، واقعا نگه می‌دارن زندان. خدا حفظ کنه از آیت الله مکارم رو. یکی دو بار اعتراض کردن به این اتفاق، نمیدونم بعد از اون تغییری رخ داده یا نه، ولی بنده تا وقتی که نماینده بودم و رصد میکردم این موضوع همچنان وجود داشت و دامنش هم گسترده بود. و حضرت آیت الله مکارم حفظه الله بسیار بجا بود که تذکر دادن، بلکه بالاتر از تذکر حالت اعتراض داشتن. عرض میکنم نکته دوم، هفت روایت میگه بدهکار رو برای مطالبه بدهی، بدهکار مؤثر رو تحت فشار قرار ندیم، بلکه باید بهش مهلت بدیم تا با انجام کسب و کار و فعالیت بیشتر در زمانی که نه چندان دور باشه بتونه بدهی خودش رو بده. این حکم در مورد بدهکاران مؤثر بانکی هم صادقه، ولی در بانک‌ها برای این مسئله صادقانه پیش بینی نشده که اگر کسی بدهکار مؤثر بانکی هست خب بهش مهلت بدن.
مثلا اینجا بدهکار بانکی مؤثر باشه ولی ضامنش مؤثر نباشه.
بله. اون مشکلی نیست. از مقررات مشکلی نیست. از ضامن میگیرن. اون ضامن به عهده گرفته، ولی ضامن‌ها مکرر سراغ ما آمدن که آقا من به خاک سیاه نشستم. من به اعتماد این بودم که این آقا میتونه بدهیشو بده. ولی زیر بار آمدم امضا کردم، زیر بارش رفتم، سندم رو گرو گذاشتم، حالا سند من رو بانک اومده به حراج گذاشته. بله هست.
معنای
ضمانت همینه. منتها باید اینا توی آموزه‌های ما بیاد، ما به مردم بفهمونیم وقتی شما ضمانتی کسی رو به عهده میگیری باید تنتو چرب کنی برای این اتفاق. این اتفاق ممکنه بیفته، یقه تو رو میان میگیرن، ملک تو رو مصادره میکنن و اون حق اوناست. اگر میخوای زیر بار بری خب برو، اگر نمیخوای زیر بار بری لااقل از الان بدان و خودت رو در مخمصه قرار نده. نکته سوم اینه که خداوند در آیه شریفه 280 سوره بقره فرموده و ان کانت عسرتن فنظرتن الى میسره، بدهکار رو خداوند مهلت داده تا توانا بشه، چون این اموال رو خدا در اختیار انسان‌ها قرار داده. این اموال عطایای الهی است و خداست که تکلیف میکنه چگونه از این اموال بهره برداری بشه. رعایت نکردن این مهلت و این امهال تخطی از فرمان خداست. نکته چهارم اینه که در صورتی که چشمانداز روشنی برای پرداخت این بدهی از سوی بدهکار وجود نداره، یک رهنمود الهی اینه که و ان تصدقوا خیر لكم. میبینید که بدهکار، بدهکار مؤثر قدرت بازپرداخت نداره، ان تصدقوا، تا حالا بدهی بود، قرض بود، حالا تبدیلش کنید به صدقه، هم ثواب قرض رو بردید هم ثواب صدقه رو بردید.
بله
خمس هم باید
بدیم. خمس چی رو؟
سال گذشته باشه یه خمسش هم باید
بدیم. بابا طلبکار؟ نخیر. ببینید خمس مربوط به اموالی است که در اختیار انسان هست. اگر مالی در اختیار انسان نیست، به سرقت برده شده، به غصب گرفته شده، به هر حال یک جای گیر کرده، فقها هم فتوا میدن که خمس شامل حال این موارد نمیشه. بله. رهنمود دیگر جانم.
سال 5 دقیقه به 5
است. آها پس باید جمع کنیم. باشه دیگه در تموم میشه. رهنمود دیگر خداوند هم این است که فرمود صدقات که مراد زکاته، حق فقرا و مساکین و بدهکاران مقصره. زکات یا امر حکومتی است و در اختیار حاکمه که فرمود خود به اموالهم صدقه، و اون چه که توضیح دادیم و ذکر کردیم راه حل نهایی با توجه به این نکات، گرچه از 4 روایت نقل شده درباره وظیفه امام در پرداخت بدهی مؤثران از زکات یک روایت صحیح بود، 3 روایت دیگه قابل اعتماد نبود. اما با توجه به تبیین آیه شریفه که مصارف زکات رو بیان میکنه و به مصرف غارمین میرسه، میگه بدهکاران مؤثر، در این صورت اون روایاتی هم که از ذر سند از قوت لازم برخوردار نبود میتونه به عنوان معید مورد استفاده قرار بگیره و با آیه قرآن کاملا هماهنگه. خصوصا مبسقه موسی بن بکر از موسی بن جعفر علیه السلام که ایجاد بدهی ابتداعا و در صورت نیاز بدون اینکه انسان انتظار و امیدی برای بازپرداخت داشته باشه. این روایت خیلی منو به خودش مشغول کرده. میگه فلیستدن علی الله و علی رسوله، با تأکید، یعنی نمیشه این آدم گرسنه بمانه و بمیره. دزدی کنه، دزدی که مشروع نیست، ولی قرض بگیره به گردن خدا و رسول، پس اینجا بر عهده خدا و رسول است. و البته اون طریقی که اشاره کردیم که دنبال ادایش باشن، و امامی که در روایت آمده مراد دقیقا امام معصوم نیست، ای بسا امام غیر معصوم که سخن از اینه که اگر انجام نداد علیه وزرو، گناهش هم بر عهده امامه. به هر حال در این صورت معتقدیم که این روایات به ما میگوید اگر کسی بدهکاره و قدرت بازپرداخت بدهیشون نداره، باید برای او چاره ای کرد. جنبندی اینها رو بله، یک نکته در این جنبندی اینه که اعصار، مدعی اعصار باید در محکمه شرعی به اثبات برسه، در صورتی که بدهکار توانایی انجام کار و فعالیت داشته باشه مکلف میشه که کار و فعالیت کنه. یک روایت داریم که اگر کسی مؤثر شد با قدرت کار داشت، قاضی او را به دست طلبکاران می سپارد، برید ازش کار بکشید، مادارش کنید به کار، به اندازه معیشتش بهش بدید، بقیهش رو برداشت کنید تا این بدهی ادا بشه. نکته دیگه اینه که تأخیر در بازپرداخت بدهی به دلیل مماطله، اولا روایات تأکید داره بر اینکه باید بدهکار قصد ادا داشته باشه، وگرنه خائنه، به منزله سارقه، به منزله دزد متجاوزه. ثانیاً مماطله در اداء بدهی، مماطله کننده ظالمه، کار او در طلب در تأخیر موجب حلیت ارث و عقوبتشه، طلبکار میتونه آبروش تو بازار بریزه. نکته سوم اینه که تأخیر در بازپرداخت بدهی ناشی از حوادث پیش بینی نشده، گاهی این حوادث یک امر عامه مثل زلزله، سیل، عرض میکنم که جنگ، بحرانها، که این امر عام عام البلوا میشه. اگر عام البلوا شد، در این صورت میگن شرایط اضطراری، شرایط فوق العاده، معادل انگلیسی میگن فورس ماژور. این شرایط اگر پیش اومد، این گونه موارد بر اساس قاعده عدل و انصاف مورد رسیدگی قرار میگیره. چطور؟ اگر یک جاده ایست مثل مثلا جاده های شمال در اثر ریزش کوه بسته شده، تا بیان اینو باز کنند مدت مدیدی میگذره و توی این جاده یک غذاخوریه، غذاخوری رو طرف اجاره داده به یک کسی یک ساله، حالا چند ماه از این زمان طی شد بدون اینکه اتوبوسی تردد کنه و مسافری پیاده بشه و خواهد از این غذاخوری استفاده کنه، اینو به قاضی باید ارجاع بدن. قاضی بر اساس قاعده عدل و انصاف اجاره او رو توزیع کنه و تقسیم کنه بر مدت سال. اون ماهایی که این تردد انجام نگرفته از اجاره کم کنه. ولی گاهی اتفاقات اتفاقاتی نیست که به صورت عام البلوا باشه، بلکه موردیه. خب اون اتفاقاتی که موردی باشه و ناخواسته باشه، مثل اینکه یک پروژه رو طرف شروع کرده به اعتماد اینکه این پروژه دو ساله پایان پیدا میکنه ولی مشکل پیش اومد، اون مشکل ناشی از مثلا این بود که نتونست کارخونش رو وارد بکنه، نتونست مواد اولیهش رو وارد بکنه، شرایط خاصی پدید اومد. خب اینجا جای مهلته. و البته یک راههایی که اون راهها تبدیل بدهی به بدهی نوع دیگره. طلبتون برای جلسه آینده که این رو هم انشاءالله خواهیم گفت. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.